زنده کردن صداهای خفه شده در متن و در اجرا المان خیلی خیلی مهمه به نظر من. یکی از بخشایی که بسیار باش درگیر شدم این بخش بود و به نظرم خیلی مدرن و پست مدرن بود، حتی که این نگاهایی که هیچ وقت شکسپیر بهش نپرداخته در کار خانم صبر صدا پیدا کردن و زنانی که صداهای خفه شده ای داشتن ما این دفعه ازشون صدا میبینیم. رویکردهای بسیار نوعی در کار خانم صبری هست، ولی در نهایت ما میدونیم که تئاتر جز جز نیست و یک کلیتی است و یک مجموعه است که ما وقتی اثر رو میبینیم به جز این جزئیات درخشان باید اون تاثیر تماتیک کلی رو دریافت کنیم و لذت ببریم.
همه مفقوده داره دیگه،
دقیقاً این همش
زیبایی هایی داره ولی انگاری زیبایی ها به هم متصل نیست.
معلومه جوره اگه بخون
پیامد قایی خودش رو به دنبال نخواهد داشت.
میتوانست به نظر من ما رو از لذت بیشتری سرشار بکنه این اثر، اگر میتونست به لحاظ حالا اون نگاه کلنگرانه یا نگاه گشتالتی این جزئیات درخشان رو جوری در تار و پود هم میتنید که ما رو تحت تاثیر اون زیبایی شناسی اثر بکنه. به نظرم الان اون کلیت برای من حداقل این لذتی که فکر میکردم میتونستم خیلی بیشتر ببرم از یک کلیت، در این حال که از جزئیات بسیار لذت بردم، اون لذت رو به من نداد.
درسته. خب حضور آقای سعید ابک و خانم فهیمه باروتو چقدر توی اجرا خوشایند هست؟ چقدر حضور اینها خلاق و اکتیو هست؟
اتفاقا حضور خیلی خوبی دارن، به جز اینکه حالا عروسک های کاغذی رو میچرخونن و به هر حرکت میدن، چهره های خودشون هم چهره های بسیار اکسپرسیو و گویایه و بیانگریه و اتفاقا تاثیر میذاره روی شخصیت ها. یعنی بسیاری وقتا من اصلا عروسک های کاغذی توجه همو جلب نمیکرد، چهره اونها بود که به من بیانگری بیشتری میداد، به لحاظ اینکه به هر حال لحظه به لحظه چهره هاشون تغییر میکرد و بدن های گویایی هم داشتن. یعنی کار رو ما نمیتونیم صرفا یه کار تنها عروسکی ببینیم، اتفاقا کاملا بدن های عروسک گردان ها بیانگر بودن و در راستای اجرا و اثرگذاری بیشتر در اثر بودن. به نظرم خیلی هماهنگ بودن و زیبایی بصری زیادی تولید میکردن در صحنه اثر.
نور چقدر مؤثر بود در این اجرا؟
آغاز خوبی داریم با نور که دو گوشه صحنه است که با خاک و تاجیه که ما میبینیم و اصلا کل داستان رو داره انگار برای ما میگه. نورپردازی خوبی بود، در راستای کار بود، به هر حال اون زیبایی های بصری رو تونسته بود تا حد زیادی به ما نشون بده. البته میگم خب به خاطر اینکه ما تا پایان اثر اون تخته فرشی که در حال بافته شدن روی زمین میبینیم و نمیتونیم باش ارتباط بگیریم، لحظه‌ای که تموم میشه و این قالی بلند میشه نیست در مقابل تماشاگر، ما زیبایی اون رنگ ها رو بیشتر میبینیم، ولی به لحاظ بصری کارهای درخشانی انجام شده در
اون تار پود سفید قرمز شده و اون خون قالب
همه جا جاری شده روی
و نتیجه اون دروغ و خیانت ها شاید این خونریزی هایی هست که حالا در هملت به گونه دیگر و در مکبث به گونه دیگر مشاهده میکنیم.
دیانم تر
خیلی خوش اومدید، ممنون از این که حضور دوباره در برنامه صدا در صحنه داشتید. خدا نگهدار.
آنچه گذشت اکبر رادی 10 مهر 1318 در رشت به دنیا آمد. فرزند سوم در بین 6 برادر و خواهر بود. پدرش درس خوانده قدیم بود و علاوه بر فارسی و ترکی فرانسه و روسی را مکالمه می کرد و یک قنادی به اتفاق برادرش داشت. مادرش زنی بی سواد اما با احساس و دانا بود که در میان بچه ها خدمه خانه و بستگان اقتداری داشت. رادی را 7 سالگی به مدرسه فرستادند. در سال 1329 به علت ورشکستگی کارخانه و افت کسب و کار پدرش خانواده به تهران کوچ کردند. در سال 1339 در رشته علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران قبول شد و 4 سال بعد فوق لیسانس این رشته را هم تا نیمه های سال دوم رفت و نزدیک پایان نامه آن را رها کرد. عشق به ادبیات و علاقه روزافزون به تئاتر شاید اصلی ترین دلیل این کنارگیری بود. او همزمان دوره 1 ساله تربیت معلم را دید و از سال 41 با حکم رسمی وزارتخانه معلم شد و 2 نمایشنامه روزنه آبی و افول را نوشت. طی 32 سال تدریس در رشته ادبیات سال 4 دبیرستان به تدریس ادبیات نمایشی در انستیتوی مربیان امور هنری، نمایشنامه نویسی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و نمایشنامه نویسی پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه هنر ادامه داد تا سال 1373 که بازنشسته شد. اکبر رادی را پدر نمایشنامه نویسی نوین ایران می دانند. او با آنکه در دی 1386 خورشیدی دار فانی را ودا گفت، اما همچنان حضور پررنگی در جامعه تئاتری ایران دارد. آثارش روحانی و اجرا می شوند. نمایشنامه هایش تجدید چاپ شدند. در دانشکده ها و محافل ادبی و هنری هنوز نام و آثارش بر سر زبان هاست. رادی را بیشتر به رئالیسم انتقادی منتسب می کنند، اما برخی از آثار او در قالب های دیگر می گنجند. پیش از انقلاب عباس جوانمرد، رکن‌الدین خسروی، جعفر والی و شاهین سرکیسیان از جمله کارگردان هایی بودند که موفق به اجرای یک یا چند متن از اکبر رادی شدند. با آنکه این اجراها را نسل‌های امروز نمی‌بینند، اما آنقدر حرف و حدیث درباره‌شان نوشته و شنیده می‌شود که گویی همین حالا هم به طور مکرر در حال اجرا هستند. اکبر رادی پیش از انقلاب موفق به نوشتن متن‌های مرگ در پاییز، از پشت شیشه‌ها، ارثیه ایرانی، صیادان، لبخند با شکوه آقای گیل، در مه بخان و هاملت با سالاد فصل شد. پس از انقلاب هم نمایشنامه های پلکان، آهسته با گل سرخ، شب روی سنگ فرش خیس، آمیز قلمدون، باغ شبنمای ما، پایین گذر سقاخانه، ملودی شهر بارانی، جناب کنت و آهنگ های شکلاتی را نوشت که همه این متون از سوی هادی مرزبان به علاوه دو متن هاملت با سالاد فصل و لبخند با شکوه آقای گیل در تهران اجرا شدند. خانمچه و مهتابی، تانگوی تخم مرغ داغ، جناب کنت، مجموعه داستان جاده و چندین مجموعه مقالات از جمله آثار به جا مانده از این نمایشنامه نویس معاصر به شمار می رود. علاوه بر مرزبان، مسعود دلخواه و میکائیل شهرستانی از جمله کارگردان هایی هستند که به متون اکبر رادی توجه نشان داده و آثاری از این نمایشنامه نویس را به صحنه آوردند. اکبر رادی کسی است که از درد اجتماع و مردمش نوشته و شخصیت های نمایشنامه هایش آدم های از پیرامون من هستند. او معتقد بود که همین دوروبر خودمان آنقدر مسئله وجود دارد که از هر کدام از اینها میتوان یک درام پدید آورد و لزومی ندارد برای نوشتن به جوامع دیگر یا به مرمت متون کهن روی آوریم. رادی باور داشت اگر هنرمند با مضامین ساده زندگی مردمان جامعه معاصر خود درامی خلق کند، دین خود را ادا کرده است. رادی زاده شمال بود و تحولات پرشتاب اجتماعی سالهای دهه 20 و 30 تأثیری عظیم در آثارش گذاشت. قلم رادی به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه نویسی ایران در آن سالها سرشار از جوهر درد مردمی است که نفس می‌کشند و حقیقت دارند. سبک رئال او برگرفته از مشاهدات عینی اوست. رادی درباره اولین نمایشنامه جدیش روزنه آبی که در سال 1341 به چاپ رسید میگوید این اثر عصیان نسلی است علیه حاکمیت فرسوده و پدرسالارانه. روزنه آبی شکاف عقیدتی بین دو نسل قدیم و جدید را بیان میکند و از تاریخ چاپ این اثر رادی به عنوان نمایشنامه نویس مطرح میشود. حضور او به قدری پررنگ است که پس از نمایشنامه افول جلال آل احمد دربارش میگوید رادی در افول حسابی طلوع کرد. از اینجاست که یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان تئاتر ایران ظهور میکند. مردی خوشفکر با قلمی شسته رفته. اکبر رادی به دو اتفاق مهم در زندگیش اشاره میکند. اولی در سال 1339 زمانی است که شاملو او را با شاهین سرکیسیان داعیه‌دار تئاتر ملی آشنا میکند. او استعداد خام رادی را در وجودش پیدا می کند و از او می خواهد که آن را وقف تئاتر کند و تنها به نمایشنامه نویسی بپردازد. دیگری در سال 1349 در جریان آشنایی او با جلال آل احمد اتفاق می افتد که خودش درباره آن می گوید سرانجام اوست که ماده مستعد مرا ورزید. بدین ترتیب پس از نگارش روزنه آبی که مورد تایید این بزرگان هم قرار گرفت، در بست به آن سمت و سو رفت. در این که رادی نویسنده‌ای بود قهار که تبحر زیادی در نوشتن دیالوگ داشت شکی نیست. نویسنده‌ای پرکار که ارکان نمایش را بلد بود و درام را به خوبی می شناخت. بسیاری رادی را چخوف ایران می دانند. شخصیت‌ها در نمایشنامه‌های رادی با داشتن مسلک روشنفکری خصلت‌های شبیه طبقه مرفه آثار چخوف دارند که اکثراً افرادی منفعل محسوب می‌شوند و مایوسان نشسته و دست به عمل نمی‌زنند. بیشترشان در یک فضای نوستالژیک به سر می‌برند و با فلسفه بافی و حرف‌های بیهوده خود را مقید و مجبور کردند که تنها انزوا و دوری گزیدن از دیگران را برگزینند. در نتیجه ضربه‌های روحی ناشی از تقابل و مواجهه با دیگر طبقات را در کنج عزلت تحمل می‌کنند. او تنها نویسنده ماست که نوشته‌هایش قهرمان ندارد. همه آدم‌های او بحران زدند و او همه را مورد بررسی قرار می‌دهد. اکبر رادی بامداد پنجم دی ماه سال 1386 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. او در طول حیات خود بیش از 35 نمایشنامه به رشته تحریر درآورد. دیالوگی ماندگار از نمایشنامه افول اکبر رادی. میلانی: آموزگار دبستان من نان و هندوانه می‌خورد. فرهنگ: ای عنکبوت پیر که ما را با نان و هندوانه شبهایت چهار میخ کرده ای. لعنت به تو.
صدا در صحنه. نقد رخدادهای تئاتری با حضور کارشناسان و منتقدین شناخته شده تئاتر در صدا در صحنه. کلاس فن بیان، دیدنی ها، آنچه گذشت، پرونده هفته، لیست انتظار، پرسه در حوالی تئاتر. شنبه ها ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دیدنی ها.
الهام چنانی هستم، بازیگر نمایش آبگوشت زهرماری از جزیره خارگ. آبگوشت زهرماری دستپخت هنرمندان جزیره خارگ هستش، هنرمندانی که با تلاش بسیار این آبگوشت رو آماده کردن برای مخاطبان خیلی خوب پایتخت کشورمون. و اینو باید بگم که آبگوشت رو ما بهانه کردیم برای دور هم بودنمون.
بهزاد فراهانی هستم. امشب تئاتر قشنگی رو دیدم از بچه های خارک، آبگوشت زهرماری. مارکز گفته بود که هر کاری که بخواد جهانی میشه باید حتما بومی باشه. اکاش با هنر بومیمون رو مورد محبت قرار بدیم تا هنرمون پایدار باشه. کار شریفی بود با کارگردانی خوب و بازی های خیلی خوب.
عرض سلام، عقیل جماعتی هستم، بازیگر و دراماتورژ نمایش آبگوشت زهرماری و کارگردانی دوست خوبم آقای حسین اسدی. این متن نوشته آقای آرش آفسالان است و یک نمایش آینی سنتی است که ما چون اینو می‌خواستیم داخل جنوب اجرا بکنیم و می‌خواستیم از فضای فولکلور جنوب استفاده بکنیم، نیاز داشت که یک تغییراتی توی متن ایجاد بشه. طی چند جلسه و بازنویسی فضاهای جنوبی جایگزین فضای تخت و حوضی شد و با یه سری تغییرات این نمایش شکل گرفت که الان هم در حال اجرای عموم در تالار سنگلج هست و از 20 الی 5 دی ماه ما هر شب ساعت 6 در خدمت تماشاچی هستیم.
زینب فخار هستم، بازیگر نمایش آبگوشت زهرماری. تئاتر نیاز به حمایت مردم داره. ممنون میشیم اگه حمایت کنید ازمون.
افشار هستم، امشب نمایش آبگوشت زهرماری رو از بچه های خارک دیدیم. واقعا لذت بردیم ازش، برای اینکه بچه های خیلی موشکافانه با یک دید خاصی با استعاره هایی که به کار می بردن اینها نشون میده که بچه های ما در ایران زمین در هر کجای مملکت که هستم در زمین تئاتر دارن فعالیت میکنن و واقعا ارج میگذاریم براشون و باید بدونن که ما هم اگر در تهران هستیم شرایط ویژه‌ای نداریم، ما هم مثل اونا هستیم و بقیه هم به هر حال لطف کنن و کاراشون رو انجام بدن و بیارن که ما هم بتونیم کاراشون رو ببینیم و لذت ببریم و واقعا ازشون تشکر میکنم برای اینکه کارو خیلی خوب شسته رفته انجام دادن و با یک صمیمیتی که خاص خود بچهای خونگرم جنوب ماست این کار رو به روی صحنه بردن. حضورشون در صحنه و تداوم حسی که داشتن واقعا زیبا بود. بهشون افتخار میکنم و بهشون تبریک میگم.
عبد بولاری هستم، بازیگر نمایش آبگوشت زهرماری. دعوت میکنم از همه عزیزانی که عاشق کارهای فولکلور، کارهای بومی، نیهمون جنوب، رقص، آواز، هر چیزی که دلشون بخواد توی این نمایش هست دعوت میکنم حتما تشریف بیارن. من بهشون قول میدم ناراضی از سالن نمیرم.
حسین اسدی هستم، کارگردان نمایش آبگوشت زهرماری، نویسنده این کار آرش آبسالان، دراماتورژ این کار آقای عقیل جماعتی که یکی از بازیگران نمایش هستم. این نمایش از فضای قجری وارد فضای بومی جنوب کردیم و از موسیقی جنوب استفاده کردیم. حدود 6 ماه تمرین داشتیم و بعد جشنواره آینی سنتی اجرا شد و خوششون اومد. اون مخاطبان زیادی که اومده بودن کار دیدن خیلی لذت بردن و برای اجرای عموم تهران آماده کردیم. دوست داریم که مخاطبان تهران، همه بازیگران، همه کسایی که تئاتر کار میکنن مثل ما به دیدن نمایش ما بیان.
کلاس فن بیان.
سلام، من رامین فتولایی هستم و مهمان برنامه کلاس فن بیان. جناب آبسالان لطف کردن و شروع برنامه رو به من سپردن. در چند نشست قبلی درباره صدای من صحبت کردیم که قالب داره و بنا شد من تمرین زمزمه با میم رو انجام بدم. تمرین زمزمه با میم هم یک تمرین پایی معرفی شد، مثل رسم و مشق خط و نقطه که هم کلاس اول دبستان انجام دادیم، هم برای فراگیری انواع خوشنویسی و هم برای طراحی و نقاشی. زمزمه با میم در واقع یک تمرین برای اضافه کردن یک توانایی جدید به هنجر است. درست میگم؟
تا اینجایی که شما پیش رفتی رام، اینجا من فکر کنم باید کل برنامه رو به شما بسپارم و خودم خداحافظی کنم. خیلی هم خوب و عالی توضیح دادی. در ضمن شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. دقیقا درست گفتی رامین جان، ولی بنا شد تو یک جور خاص تمرین کنی، یادته؟
بله، بنابر این شد که من برای شکوندن قالب صدام آهنگایی که نمیخوندم و زمزمه کنم، مثل مرغ سحر.
آره آره دقیقاً اینا رو انجام دادی؟
یه روزایی انجام میدادم، یه روزایی هم متاسفانه نمیشد انجام بدم.
رامین جان ببین، حنجره هم بخشی از بدنه و ترکیبی از استخوان و مفصل و عضله و رباط. کسی هم با هفته یه بار دمبل زدن قهرمان بدنسازی نشده، شده؟
نه میدونم، نظم تو انجام تمرین خیلی مهمه. ولی
خب چرا فکر کردی تمرین های تو این سطح باید حتما منظم باشه؟ من فقط خواستم که با میم زمزمه کنی. تو این کارو میتونستی همزمان با کارهای دیگه هم انجام بدی. فقط کسی میتونه بگه وقت تمرین نداشتم که 16 ساعت بیداریشو بی وقت حرف زده باشه؟
آره اونجوری که انجام دادم، مثلا تو تاکسی زیر لب زمزمه میکردم، خب گهگداری بعضی هم چپ چپ نگاه میکردن.
اونش مهم نیست، مهم اینه که شما نسبت به رشد و تعالی خود تعهد داشته باشی.
خب با این تفاصیل من باید بگم زیاد تمرین کردم.
اما نتیجه نگرفتی؟
نه راستشو بخواید همین رو میخواستم بپرسم، به نظر نمیاد صدا تغییر چندانی کرده باشه.
چون صدا هم نتیجه عمل کرده یک سری عضله است و عضله هم برای رشد و کسب یک توانایی جدید نیاز به زمان داره، وگرنه همه میتونستن بعد از 6 ماه تمرین چه میدونم تو مسابقات جهانی بدنسازی شرکت کنن، بعد یک دوره یک ساله برن روی صحنه و چه میدونم کنسرت بدن.
البته که الان کنسرت میدن.
اونش موضوع بحث ما نیست، برنامه ما جنبه آموزشی داریم، بحثا رو بذاریم برای یه برنامه دیگه. ولی میشه با کمتر از 6 ماه هم حتی به صحنه رفت و خوند.
جدی میگین؟
دقیقاً.
یعنی من میتونم 6 ماه دیگه برم رو صحنه و آواز بخونم؟
تو نه عزیز من، تو نه. اما بودن کسانی که خیلی زود به صحنه رسیدن و دوومم آوردن، ولی اینا رو باید استثناء حساب کرد. این افراد جای صدای آوازیشون رو به شکل غریزی پرورش دادن و البته باید شمع خیلی چیزای دیگر رو هم میداشتن که رفتن صحنه.
خدای من، بازم جای صدا. میشه این بحث جای صدا رو کمی باز کنید؟ و اینکه مگه جای صدا ممکنه غریزی باشه؟
جای صدا برای شروع کاملا غریزی رامین جان. همه آدم ها برای حرف زدن جای صدا دارن. یه نوزاد از همون بد و تولد جای صدا داره. در واقع بدون جای صدا، صدا اصلا تقویت نمیشه، اصلا ساخته نمیشه.
میشه کمی بیشتر توضیح بدین؟
ببین، تارای صوتی ما یا به عبارتی صحیح‌تر چین خوردگی های صوتی ما که امیدوارم تو اینترنت عکس و فیلمش رو دیده باشین، فقط مولد موج صوتی اولیه هستن. یک تار مسی از سیم برق رو جدا کنید و روی قابلمه پلاستیکی یا فلزی ببندید و بهش ضربه بزنید. اون وقت میبینید که از همون سیم صداهای متفاوتی شنیده میشه. یا جور دیگه ای بگم، گوشی همراهتون رو روی حالت لرزان یا همون ویبره بذارید و بهش زنگ بزنید. حالا اگر گوشی روی میز چوبی یا شیشه‌ای یا فلزی باشه، صدای شنیداریش با همدیگه فرق داره. حتی روی فرش یا موزاییک هم که بذارید باز با هم فرق داره. روی فرش صدا خورده میشه، اما روی میز شیشه‌ای مثلا صدا تقویت میشه. حالا یک سیم گیتار رو در نظر بگیرید. رامین، اگر سیم گیتار رو روی ویولون ببندیم، صدای شنیده شده همچنان صدای گیتار خواهد بود؟
نه قطعا که چیزی شبیه صدای ویولون داره.
دقیقا، سیستم صوتی ما هم دقیقا به همین شکل عمل میکنه. این رو بگم که متخصصان معتقدن تارهای صوتی ما در واقع نوعی چین خوردگی در گلوی ما هستن و به همین دلیل برخی اصطلاح چین خوردگی صوتی رو درست‌تر از تار صوتی میدونن. به هر حال چین خوردگی های صوتی ما هم شبیه به همین سیم گیتار مولد ارتعاش پایه هستن، اما در نهایت نوع هدایت این ارتعاش تعیین کننده جنس صدای ماست. مثلا صدای تو دماغی، یا صدایی که بندازیم تو سرمون، یا صدا رو به سمت سینمون هدایت کنیم. حالا بر مبنای مجموعی از عوامل، از جمله عوامل وراثتی، شرایط تربیتی، اقلیم، فرهنگ، قابلیت‌های شنیداری، تقلید و موارد بسیاری از این دست، ما از کودکی مسیرهای گوناگونی از جاهای صدا رو در بدنمون دنبال می‌کنیم. مثلا در کودکی عمدتاً ما صدامون تو سرمونه، اما با افزایش سن کم کم به سمت تقویت کننده های پایین‌تر بدن حرکت می‌کنه و صدامون این میشه.
یعنی صدا مدام در حال تغییره؟
دقیقاً. افراد مسن رو نگاه کن، این نازنینا صداشون که از روز اول پیر نبوده که.
آره راست میگین، پس اگه صدا پیر بشه اون وقت...
آره خب میدونم میترسی. ببین همه عضلات پیر میشن، اما این دلیل نمیشه که ورزش نکنیم. و خبر خوب این که عضلات حنجره با تمرین منظم میتونه پیر نشه. مشاهده شده که خوانندگانی حتی در سن 90 سالگی همچنان پرصلابت میتونن بخونن. نمونه اون آنجلو لوفورست که در سن 93 سالگی داره با صلابت تمام میخونه. توی اینترنت بگردی به راحتی میتونی یکی از ویدیوهایشون رو ببینی. حالا وقتی ما در دنیای موسیقی از جای صدا حرف میزنیم، یه جای کلی نیست. مثلا صدای تو دواقی انواع اقسام داره، میتونه اینجوری باشه، میتونه اینجوری باشه، میتونه اینجوری باشه حتی. حالا بحث بر سر اینه که کدوم یکی از این سه مدل صدای تو دماغی امکان اجرای گسترده و پهناورتری از نوت‌ها رو به ما میدن. البته بدون رامین صدای تو دماغی امکاناتش بسیار محدوده، ولی چون میتونه برای همه مثال ملموسی باشه من دارم از این مثال استفاده میکنم. بیا فرض کن جای صدای آوازی ما توی دماغ باشه، یعنی ما ملتی باشیم با پشتوانه آوازی که صدای تو دماغی رو میپسندیم. خب و بعد با شیوه های گوناگونی از پاپ و رپ و کلاسیک، همه اینها توی صدای تو دماغی باید باشه.
جالبه.
حالا بیا باز فرض کن که مثلا آواز سنتی در جلوی دماغ و آواز کلاسیک مثلا با صدای در عقب دماغ قابل اجرا باشه و تقویت بشه، یعنی عقب یا جلو امکانات مناسبی برای اون سبک آوازی رو به ما بدن.
فکر میکنم کم کم دارم منظور از جای صدا رو میفهمم.
خب خیلی خوشحالم. ببین بحث جای صدا بحث اون جاییست که صدا در بدن تقویت میشه. مثال من در مورد بینی فقط به خاطر ملموس بودنش بود، وگرنه غلطه. و ببین بدن حدود 200 ناحیه داره تقریبا تو تنه ما که برای تقویت صوتی میتونیم از اونها استفاده کنیم.
200 ناحیه؟ بله. این خیلیه.
دقیقا، این یعنی حدود 200 ساز متفاوت در سیستم صوتی ما، و این یکی از شگفتی های خلقت و امکانات بی حد و مرز بدن ماست رامین. این یعنی که یه بازیگر میتونه نقش های گوناگون رو با مدل های صوتی گوناگون بازی کنه.
یعنی تقلید صدا؟
اصلا هیچ ربطی به تقلید صدا نداره. تو وقتی عصبانی میشی عضلات صورتت به شکل طبیعی و مال خودت تغییر پیدا میکنه، ولی وقتی ادای عصبانیتی مثلا پدرتو در میاری، تو داری گروه دیگه از عضلات صورتت رو بازی میدی.
خب بازم در میدونین تو دایره عضلات صورت منه.
خب بله، صورت مجموعی است از حدود 90 عضله، اما عضلات بیرونی و درونی حنجره روی هم چیز حدود 9 تا عضلن. فشار روی 90 عضله کجا و فشار روی 9 عضله کجا؟ تقلید صدا چنانچه به تغییر در سازوکار طبیعی چین خوردگی های صوتی باشه غلطه، اما چنانچه این تغییر در جای تقویت اتفاق بیفته تقریبا با اطمینان میشه گفت که غلط نیست. ممکنه خطرناک باشه اما غلط نیست.
خدای من خیلی پیچیده شد.
آره بذار وارد این بحث نشیم فعلا.
ببخشید فکر کنم وقت ما تموم شده.
خیلی خوب، بسیار خوب، من ادامه بحثو میذارم برای برنامه بعد.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم شما هم استفاده کرده باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز رادیو نمایش، برنامه صدا در صحنه رو شنیدید. پخش مجدد این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود. ممنونم که با بخش عصرگاهی رادیو نمایش همراه بودید. همکاران من در این بخش آقای علیرضا بهروش به عنوان تهیه کننده، خانم پگاه عموزاده هماهنگی، آقای شهاب پالشی صدا بردار و من فرزام رنجبر بودیم. امیدوارم که همراه ما بوده باشید. با ادامه برنامه‌های رادیو نمایش در بخش شبانگاهی همراه باشید و قبل از خداحافظی شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن نقد و نمایش که می‌پردازه به پرونده پلیکان که قسمت اولش هست. پخش مجدد این نمایش رو ساعت 2:15 بامداد میتونید بشنوید. شب شما بخیر.